استاد گرامی، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و تبریک میگم هفته بهره‌وری رو به همه عزیزان.
خیلی متشکرم. حالتون چطور آقای دکتر؟
خدا رو شکر به سایه حق زندگی میکنیم و انشالله که در دوره جدید 4 ساله دولت تدبیر و امید شاهد شکوفایی بهره‌وری و ارتقای نشاط در جامعه هم باشیم
انشالله. آقای دکتر کارتون سخت‌تر شده. دیروز هم توی صحبت‌های آقای رئیس جمهور داشتم دنبال میکردم، فکر میکنم که کار شما در اتاقهای بازرگانی نیازمند یک مرور دوباره است به عنوان مدافعان گسترش فعالیت های بخش خصوصی و میدان پیدا کردن برای خدمات بیشتر به اقتصاد ملی، و شاید به جرأت بشه گفت اگر بخوایم که این رو هم بیاریم در قالب بحث امروز خودمون، جناب علی به عنوان هم یکی از اعضای عالی رتبه اتاق بازرگانی ایران و هم یکی از اعضای اصلی انجمن ملی کیفیت و بهره‌وری ایران، باید این رو در حوزه خلاقیت حرفه‌ای هم قلمدادش بکنیم که بتوانه به نفع جامعه و اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی تمام بشه. اینطور نیست؟
بله حتما همین گونه است. انشالله که در واقع این دیدگاه‌ها و رویکردها در سطح سران کشور در مرحله عمل هم به حقیقت بپیونده و درخشید.
خواهش می‌کنم.
و ما در واقع شاهد این باشیم که در مدیریت میانی کشور هم شاهد اعتماد به توان بخش خصوصی در کشور در واقع باشیم. مستظر هستید که یکی از مشکلات موضوع خصوص سازی در کشور و اعتماد به بخش خصوصی کشور واسپاری و واگذاری امور تصدیگری هست به بخش خصوصی، که متاسفانه علارغم این که در سطح کلان از مقام معظم رهبری تا رئیس جمهور و وزرا به این امر اعتقاد دارن، ولی وقتی به سطوح پایین تر میایم مشکلات عیده‌ای داریم، به خصوص در تفویض اختیارات در واقع یا تفویض مسئولیت ها به انجمن ها و تشکل ها و بخش خصوصی. و امیدواریم که در 4 ساله دوم دولت تدبیر و امید شاهد عملیات شدن این در واقع رویکردها هم باشیم.
شما دیروز سخنرانی داشتید در حماسه ملی بهره‌وری آقای دکتر که به نکات مهمی اشاره کردید، از جمله به سابقه 50 ساله اخیر فعالیت‌های اقتصادی کشور که بهره‌وری نتونسته روند رو به رشدی رو در ایران داشته باشه. آیا این موضوع بدون چاره است به حقیقت، یا واقعا اندیشمندان، مدیران و استراتژیست‌ها در ایران نمیتونن چنین چیزی رو پیدا کنن؟ واقعا گیر ما کجاست؟ امکانات وجود حجم سنگین تکه ما به دلارهای نفتی است، یا اینکه نگرش‌های ما به گونه‌ای است که حوزه‌های علمی و فنی ما هم در اثری که متوجهش میشیم راکت متوقف میکنه و در نهایت ما در این عرصه باید شاهد نقصان و ضرر فراوان باشیم؟ واقعا بعد از این همه دریافت و نگاه و نشست و گفتگو راهی هست؟
بله راهی هست. بنده بعد از حدود 20 سال فعالیت در زمینه فکر میکنم جنبندی ذهنی بنده در واقع از حدود سال گذشته به جنبندی رسیدم شخصا و با خیلی از همکاران و دوستان دیگه هم مشورت کردم توی زمینه، و این دیدگاه بنده رو خدمت شما عرض میکنم. ما قریب 50 ساله که استفاده میکنیم از عبارت دولت باید. مثلا بگیم دولت باید اشتغال ایجاد کنه، دولت باید نظارت کنه، دولت باید چرا قیمت ما گرون شده، دولت باید کاری بکنه. شما تو هم مصاحبه ها در رادیو در مطبوعات
تو همین مناظره ها
همش میگیم دولت باید. من فکر میکنم که از وقتی ما این عبارت رو استفاده کردیم، چون فکر میکنم 50-60 ساله که این عبارت داریم استفاده میکنیم، و من فکر میکنم کم کم باید بریم سراغ دولت نباید. یعنی اگه ما بگوییم دولت نباید در بنگاهداری بکنه، دولت نباید در زمین اشتغال شخصا دخالت بکنه، دولت نباید در جاهایی که قیمت ها و رقابت به اندازه کافی هست در قیمت ها دخالت بکنه، دولت نباید صدور مجوزهای بیهوده بکنه که فساد اداری توسعه پیدا کنه، خب این دولت نباید یه مقداری هم تضاد منافع داره با حجم بزرگ دولت موجود، و فقط هم دولت فعلی نیست، در طول 50 سال گذشته دولت مرتب بزرگ شده، هم در بنگاهداری هم در کارهای ستادی.
دکتر شکر خدا شما نباید رو گفتیم، خب اینجا یه بنده دیگه هم بگیم دولت نباید که به سمت بزرگ ماندن و این روند ادامه بده.
خب اگه ما این دولت نباید ها رو بگیم، خود به خود یه سری از وظایف دولت حذف میشه. الان ما پیشنهادش دادیم، اما هم رسانه ها، هم متخصصین، هم در مجلس، هم در مجمع تشخیص مصرف نظام، به نظر میاد ما باید فهرستی از کارهایی که دولت نباید انجام بده تهیه
بکنیم.
مردم ما باید در زمینه این که دولت نباید چه کارهایی بکنه بیشتر صحبت بکنه.
درسته،
فکر میکنم این راه حل اصلی افزایش بهره‌ای در کشور. چون اگه امور توسط بخش خصوصی و کسایی که منافع مالی، اقتصادی و معنوی دراز مدت از کسب و کار و از انجام امور در واقع به دست میارن بیفته، مطمئنا اونا صرف سالار رو بهتر رعایت خواهند کرد از کسی که با گرفتن یک حقوق ماهیانه میخواهد یک کار بزرگی رو انجام.
من فکر میکنم دو تا شکر خدایی ما میترسیم این کار رو بکنیم، یا حداقل کارشناسان تو پروتکلایی که برای فرادستان می نویسن که تصمیم بگیرن، به عنوان تصمیم سازان به گونه فضا و محیط رو برای تصمیم سازان ترسیم میکنن که اونها می هراسند از این تغییرات خلاقانه.
خب از این ور هم نگاه کنیم که 50 سال این گونه تفکر کردن که ما منابع کشور رو در اختیار یه دولت میذاریم، دولت منابع کشور رو میفروشه و از همه جامعه مالیات هم میگیره و قرار است که این پول بزرگ رو صرف آبادانی و امنیت و این موضوعات بکنه. خب در بخش امنیتش که قابل واگذاری نیست، بالاخره ما قبول داریم که باید این موضوع تمرکز داشته باشه. در بحث وزارت خارجه که قابل تبدیل نیست، باید تمرکز داشته باشه. اما باور کنیم که در مسکن، در شهرسازی، در راهسازی، در حمل و نقل، در تولید، در خدمات، اینها جایی نیست که در هتلداری، در گردشگری، جایی نیست که دولت ها در واقع مزیتی داشته باشن نسبت به دیگران و احتمالاً بسیاری معایب دارن. اما حجم وسیع در واقع موضوعات مربوط به مثلا گردشگری یا خیلی از چیزها رو همچنان در بحث ما هنوز در بحث در واقع مستلزم هستید. همین موضوع خریدن هواپیما علارغم اینکه بسیار کار خوبی بوده، ولی بالاخره باز هم با پول در واقع با یا پشتوانه حاکمیت در واقع کار انجام شده.
درست.
میزان بهره وری از این هواپیماها هنوز مشخص نیست. نحوه خیلی
هم این موضوع خب آخه دکتر فکر کنید که الان شما یک مجموعه آمدن یک کمپانی رو تشکیل دادن، آیا نظام بانکی ما در تراز چنین فعالیتی هست که بتونه بیاد سرمایه گذاری بکنه و اجازه بده که راه حل های خلاقانه با بهره‌وری بالا توسط این بانک های اقتصادی شکل بگیره؟
خب مستقر هستید یک کارهایی که دولت نباید بکنه بانکداریه. ما همین حالا علارت می که بانک‌های متعدد داریم، ما وقتی حجم نقدینگی و حجم سرمایه بانک‌ها نگاه می‌کنیم، بیش از 80% بانکداری ما هنوز دولتیه. و خب وقتی دولت بانکداری می‌کنه، وقتی دولت بنگاهداری می‌کنه، خب خود بانک بزرگترین بدهکاران بانکی فعلی کشور بنگاه‌های اقتصادی دولتی است یا شبه دولتی. بنابراین ما توی دور باطل دولت باید توسعه ایجاد کند و این عبارت منجر به این شده که همه از دولت، از رئیس جمهور بپرسن چرا رکوده، چرا فولاد توسعه پیدا نکرد، چرا مثلا فلان اتفاق نیفتاد. وقتی این اتفاق به این صورت نگاه میکنیم، اون موقع تبعاتش هم داره. مثلا وقتی یک معدن ریزش میکنه، میگه از رئیس جمهور بپرسن چرا معدن ریزش کرده، چون فکر میکنن که همه در واقع جزئیات کشور رو باید دولت کنترل کنه.
درست.
بنده فکر میکنم ما این عبارت دولت نباید رو باید بیشتر و بیشتر تکرار کنیم در بین متخصصین، در رسانه ها فشار رو به حاکمیت و به دولت بیاریم که از کارهایی که نباید انجام بده بیشتر واقف باشه و این فشار اجتماعی منجر به این بشه که حجم دولت در دوره 4 ساله انشالله حداقل 30% کاهش پیدا کنه. مطمئن باشید اگر حجم دولت کاهش پیدا کنه، ما افزایش بهره‌وری رو شاهد خواهیم بود.
در یک جمله شما چه رابطه بین خلاقیت و بهره‌وری در بازار اقتصادی می‌بینید؟
حتما آن راهکاری که موجب می‌شود بهره‌وری به صورت سریع افزایش پیدا کنه، موضوع در واقع افزایش شدید صورت کرد ارزش افزوده و کاهش شدید مصرف کرد به معنی ورودی‌های بنگاه است. راهی به غیر از خلاقیت نیست. شما اگه به صورت خلاقانه ای با کمترین منابع به بهترین خروجی ها نرسید، در واقع وارد موضوع بهبود مستمر و بهبود قدم به قدم اگه بشید، احتمالاً عقب موندگی های تاریخی رو نمیتونید جبران کنید. تنها راهی که میتواند این 50 سال درجا زدن در زمینه بهره‌وری رو جبران بکنه، موضوع خلاقیت. و در فضای کسب و کار ما با حضور رسانه ها و همینطور موضوع ارتباطات توسعه پیدا کرده یا موضوع آی تی، موضوع فناوری، این خلاقیت نوآوری و نسل جوان بی‌نظیری که در کشور وجود داره فضا و بستر مهیا برای موضوع توسعه خلاقیت. من مطمئن هستیم همه ما به یقین رسیدیم که این خلاقیت ها در نظام دولتی شکل نخواهد گرفت، در فضای بخش خصوصی شکل خواهد گرفت. بنابراین من باز هم تاکید میکنم اگه میخواییم فضای خلاقیت هم در کشور گسترده بشه، حتما باید فاصله گرفتن در واقع دولت ها رو از باید های متعددی که ما خودمان به عنوان ملت و به عنوان مجلس و به عنوان مجمع مصلحت نظام ما فهرست بلند بالایی از باید ها هر سال به دولت تحمیل میکنیم و اینها هم موضوع خلاقیت رو به شدت در کشور ما کسب و کار جدید تقریبا کسب و کار جدیدی نیست که دولتی ها زودتر از خصوصی ها درش وارد نشن. به نظر میاد که ما راهکار خود ما هم برای توسعه خلاقیت در کشور هم توسعه بهره‌وری مشخصا کوچک کردن حجم دولت هست و این کلمه دولت باید رو زیاد استفاده نکنید.
من فکر میکنم با شما باید وارد یک گفتگوی ویژه بشیم و من فکر میکنم که با این آقا مهدی شیار که یکی از پسرهای خوب ایرانه بگذاریمش برای اون برنامه چشماندازمون دکتر شکر خدایی، ما این واکاوی رو برنامه ششم با مردم در باره صحبت بکنیم. فکر میکنم یا اینکه در جای دیگری گفتگوی ویژه در رهیافت بگذاریم. این خیلی مهمی که ما امکاناتی که داریم به بهترین شکل با تغییر نگاهمون ازش استفاده ببریم برای توسعه و تحقق برنامه‌های پیش رو. ممنونم، روز بسیار خوب براتون آرزو میکنم.
بنده ممنونم از شما و توجه شما به موضوع بهره‌وری و خلاقیت در کشور و تشکر ویژه دارم. ان شاء الله موفق باشید. بنده در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدار شما.